مثلا از یک سنی بپرسی که مثلا شیعه ما هو و شیعه حقیقت شیعه چیه، شاید یک مجموعه مثلا آدمای بی سواد در رفتار غیر انسانی رفتار میکنن و یه چیزای از این دست،
افراط اعتقادات
و بالعکس هم همینجور. ولی واقعیت قصه این است که ظرفیت های مشترک میان مذاهب اسلامی به قدری بالاست که میشه گفت موارد اختلاف رو به راحتی میشه اصلا ازش گذشت کرد
و نمونه شاخص اون رو هم چون حوزه تخصصی جناب علی است همین روزها در کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی دیدیم و 35 سال است که میبینیم که بزرگان جهان اسلام شیعه و سنی در کنار هم قرار میگیرن.
بله، ولی خب نکته اینه که ما آیا بر اساس یک مثلا رفتار مقطعی و اینکه فعلا جز این ممکن نیست داریم این کارو میکنیم یا نه این بنیانهای ثابت شده علمی داره؟ من عرضم رو این جهته، یعنی میخوام عرض کنم شما اگر نگاهتون رو فقهی کنید در عرصه فقه، خب منابع استنباط فقهی ما و اهل سنت اصلی ترین منابعش کتاب و سنت عقل و اجماست. یعنی در چهار منبع اصلی ما با هم اشتراک داریم، اشتراک با درصد بالا داریم. اگر وارد بحث‌های کلامی بشی، در بحث‌های کلامی هم به طب همینجوره، اشتراکات درصدش بالاست و این در همه موارد به این صورته. شاید من نمونه بخوام عرض بکنم، یه جمله‌ای که نه مال امروز، شاید برگردیم شاید حدود 700-800 سال جلوتر، شما برید مقدمه کتاب مبسوط شیخ طوسی رو ببینید، کتاب انتصار مرحوم سید رضی رو ببینید که دوربر 1000 سال داره از عمر این کتاب‌ها تقریبا می‌گذره. اونجا این دوتا فقیه به عنوان دو فقیهی که اولا در علم در رتبه عالی بودند، ثانیاً محل زندگیشون در وسط اوساط و وسط زندگی اهل سنت بود. یعنی مثلا شما فرض بفرمایید شیخ طوسی و سید مرتضی که شاگردهای شیخ مفید میشن، خب شیخ مفید کسی بود که میان اهل سنت زندگی میکرد، اصلا اونا بهش گفتن مفید، اونا بهش گفتن مفید، شیعه هم یاد گرفت به عالم خودش بگه مفید، با هم زندگی میکردن. یعنی میخوام عرض کنم که دو عالم متزله مسلط بر ابواب فقهی، اولا ثانیا در میان مخاطب خاص خودش که اهل سنت داره زندگی میکنه، شب و روز میگذرونه. خب اینها میان راجع به اهل سنت اینجوری میگن، میگن که رابطه شیعه با چهار مذهب معروف اهل سنت در هر مسئله ای که ورود پیدا کرده شیعه و اونها هم ورود پیدا کردن، اشتراک شیعه با اکثریت اونها یا لااقل با بخش قابل توجهی از اونها از اشتراک خودشون با خودشون بیشتره. این خیلی حرف بزرگیه. یعنی اشتراک من شیعی با اون متفکر و عالم سنی در فضای علوم مختلف، خصوصا فقه، چون فقهه که الزام میاره برای جامعه، فقهه که مردم رو به باید و نبایدها هدایت میکنه. اشتراک من شیعی و من عالم شیعی با توجه به منابع و مبانی که بر اساس اون استنباط رو انجام میدم با خود مذاهب اهل سنت، خودشون با خودشون بیشتر هستش اینا. خب یه همچی ظرفیتی ما داریم و مهمتر از همه، من عرضم اینه که نگاه کنید، ما بر فرض که این ظرفیت ها، اینا ظرفیت های واقعی هست، یعنی شما که کتاب رو که نمیتونی تغییر بدی، سنت واقعی بین ایدینا تو کتاب ها نوشته شده، این اشتراک اونجا وجود داره، اشتراک واقعی و موجودیه. حتی من عرضم اینه که اگر این هم نبود، ما یک جاهایی به هم گره خوردیم، در مقدساتی با هم گره خوردیم که این مقدسات هم اولا واقعی است، ثانیا اگر شعاری هم حساب کنید، شعاری است که جزء لاینفک زندگی ماست. مثلا راجع به توحید، راجع به پیغمبر اکرم، قرآن کریم، کعبه مقدس، نماز، روزه و خیلی از مقدسات دیگه، خود اهل بیت علیهم السلام، اهل بیت رو مثلا ما شاید محور تفرقه فرض کنیم، اما اهل بیت حقیقتا از اصلی ترین محورهای اتحاده، به خاطر اینکه هم شیعه هم سنی نسبت به اهل بیت پیغمبر تواضع کامل داره و دلیلم برش داره. خب شما نگاه کنید، در این محورها بگذریم از اون اشتراک واقعی که عرض کردم در کتاب و سنت داریم، یه اشتراک اضطراری و خارجی یا حالا با نگاه سیاسی داریم و اون اینه که تمام این مقدسات ما یک دشمن واحد داره. درسته اسمش عوض میشه، یه روز میگن فلان یا بیسار یا صهیونیسم یا آمریکا یا انگلیس یا امثال این موارد متعدد، ولی همه با هم الکفر امتون واحده، متعدد هستن اما هدف یکیه. هدف اینه که قرآن نباشه، پیغمبر نباشه و امثال اینها، و هر مسلمانی چه شیعه و سنی میخواهد اینها باشند. لذا یک جمله معروفی هست از یکی از این بزرگان جهان غرب که گفته بود که لا یمکن هدم الاسلام، لا یمکن مادام الکعبت و توحج و القرآن و تقره و محمد صلی الله علیه و آله و سلم یذکر علی المنابر لا یمکن هدم الاسلام و اذا اردتم ان تهدموا الاسلام فعلیکم بقتل محمد و تخریب الکعبه و حرق القرآن. مادامی که قرآن خونده میشه، کعبه هنوز دارن مردم دور و برش طواف میکنن، نامی پیغمبر 5 بار بالای منارها آورده میشه، اسلام از بین نخواهد رفت. ببین دشمن اومده محور اصلی رو داره، محور مشترک رو داره میزنه. اگه میخواید اسلام از بین بره، پس محمد رو بکشید. امروز که کشتن شخص که نیست، کشتن شخصیته. شما شاهد بودید در دانمارک و کجا این کار رو کردن و دارن هم میکنن هنوز. کعبه رو تخریب کنید که این محور گردش از بین بره. قلب مسلمان‌ها دور این محور داره میچرخه. و قرآن را بسوزانید که این کار رو کردن و اگر دستشون هم بیا تحریف میکنن آیات قرآن رو، ولی به هر حال معجزه الهی فعلا مصون مونده و مسلمان ها اینو نگهش داشتن. لذا ار زمینه چه در ظرفیت های واقعی، چه در ظرفیت هایی که به لحاظ دشمن مشترک ما اینقدر با هم اشتراک داریم که اختلافات اصلا قابل توجه نیست.
در یکی دو سال اخیر فرانسه یکی از کشورهایی بود که این روند یه جنابالی بیان کردید در به زعم خودشون و تصور خودشون اهانت به شخصیت پیامبر مکرم اسلام سردمدار بود و یکی از نشریات فرانسوی هم این روند رو دنبال میکرد. بعد از دانمارک یک تعبیری رو یکی از اهالی رسانه به کار برده بود که خب فرانسه یکی از کشورهای اصلی سازنده عطر است و عجیبه که نمیدونن که شیشه عطر رو که بشکنن بوی عطرش بیشتر در فضا پخش میشه و پراکنده میشه و همین اتفاق افتاد. به ظاهر به تعبیر خودشون خواستن به شخصیت
همون کاری که در کربلا یزید کردن
و نتیجه عکس اتفاق افتاد. خب ما در بخش پایانی برنامه و در بخش جنبندی هستیم. یک سوال من بپرسم از جناب علی قبل از جنبندی و اون این که یکی از محورهایی که میتونه محور وحدت باشه موضوع کشور فلسطین و به عنوان اولویت اصلی دنیای اسلام و دیگر ملت‌های تحت ستم هست در جهان اسلام. چرا که دنیای اسلام روی این موضوع به عنوان اولویت اصلی امت اسلام متمرکز نمیشه؟ اینو کوتاه بفرمایید بریم برای جنبندی.
بله، من اول لازم میدونم این تمرکزی رو که فرمودید، یعنی محور تمرکز جهان اسلام فلسطینه رو، یه مقداری توضیح کوچیکی راجع بهش عرض کنم. بله، و اون این که علت تمرکز داشتن مسلمان ها روی این نقطه و میشه اون رو مستمسک قرار داد برای اینکه جامعه بزرگ اسلامی رو حرکت در آورد، بازگشتش به یک شعاری است و یک ایده و یک خواسته فطری و انسانی هست که من احساسم اینه که نه تنها جوامع اسلامی رو، بلکه دنیا را می شود به نفع فلسطین به حرکت در آورد. و اونم اینه که الان در فلسطین رویارویی ظالم با مظلوم است. ظالم و مظلوم در نگاه عقل ظالم منکوب است، در نگاه عقل بشری مظلوم مورد دفاعه. لذا ما اصلا اینکه امام عصر علیه السلام وقتی که ظهور میکنن حرفش رو دنیا زود میفهمه، اینه که شعار امام اینه که ما به امام میگیم دادگستر، چون همون شعار علیه ظلم و ظالم رو و دفاع از مظلوم رو امام سر میده. قصه عاشورا هم همین بود که الان 40 تمام مردم دنیا رو آرام آرام دور خودش داره جمع میکنه. یعنی محور مشترک از 40 تا ظهور منجی علیه السلام و این وسط هم قصه فلسطین برگشت در بستر دفاع از مظلوم داره حرکت میکنه. بستر دفاع از مظلوم بستری است که هر انسان صاحب فطرت و وجدانی این رو میپسنده، ولو اینکه در هر کشوری باشه، بر هر دینی میخواد باشه، یا حتی از اقوامی باشه که شاید اصلا به دین آسمانی معتقد نباشه مثلا، ولی این رو میداند که وجدان او این رو به دستور میده که باید علیه ظالم حرف زد. اما خب حالا چرا ما مثلا این مسئله ای که در این گستره میشه او رو بازش کرد، یعنی میشه دنیا رو دور فلسطین جمع کرد که علیه ظالم قیام کنن، متاسفانه چرا ما نتونستیم کار رو بکنیم؟ بازگشتش به اینه که در جوامع اسلامی یک تفرقه بین حکومت و مردم وجود داره. این تفرقه بین حکومت و مردم ما نتونستیم این رو هنوز به اتحاد، یعنی بهار عربی رخ داد ولی به نتیجه مقبول نرسید. به عبارتی میخوام اینجور عرض کنم که در درون دل تک تک مسلمان ها در همه کشورهای اسلامی این خواسته وجود داره که برادر مظلوم فلسطینیش نباید کشته بشه.
همون وابستگی حاکمان اسلامی که در بخش دیگر از صحبتتون اشاره کردی.
بله، ولی در حقیقت چون دستور و امضا دست کسی دیگری است که این رو به خاطر منافع شخصی خودش نمیخواد کوتاه بیاد، لذا ما هنوز به این یک پارچگی در جامعه اسلامی که همه حول محور فلسطین جمع بشیم و اسرائیل رو همونجور که امام فرمود اگه هر کدوم از شما یک سطل آب بریزه اسرائیل رو آب میبره، ولی این هنوز واقع نشده و واقع شدنش به اینه که مسلمون ها به فرمایش امام خمینی رحمت الله رو به خودشون به پا خیزند علیه حاکمان. وقتی به پا خواستند، خواسته قلبی هر مسلمانی در هر نقطه از جهان دفاع از مظلوم علیه ظالم است.
خیلی متشکرم. جنبندی بحثمون رو داشته باشیم. البته در خلال صحبت جناب علی مواردی که بیان می‌کردید به نوعی راهکارها هم در همون مطالب جناب علی وجود داشت، اما در جنبندی بخوایم دستبندی داشته باشیم، راهکار عملی برای خونسازی مشکلات جهان اسلام و رسیدن به یک بیداری اسلامی عمیق چه است؟
من تصورم اینه که فرهیختگان، متفکران و صاحبان اندیشه در جهان اسلام یه مقداری باید از مفهوم سازی فاصله بگیرند. یعنی شما همیشه دور هم جمع بشیم حرف بزنیم و ارائه طریق کنیم و بعد که جلسه تمام شد تا سال دیگه حالا یا یادمون بمونه یا نمونه، این یکی از معضلات بزرگ جهان اسلام. زیاد حرف میزنیم، از حرف زدن زیاد دیگه ما طرفی نخواهیم بست. به هر حال حرف زدن و مفهوم سازی کردن و اینکه به هر حال تبیین کنیم حقایق رو، تعریف مشخصی برای محدودهای حرکتی خودمون به هر حال ایجاد کنیم، اینکه ضرورت اولیه ای هست، ولی به هر حال حدی داره. امروز فقط روز اقدام و عمله. من یه نمونه عینی خدمت شما عرض کنم. ببینید، جبهه مقاومت یه جبهه با سابقه اولیه نظامی است. شهید سلیمانی عزیز ما یک نظامی بود تا یک عالم و روحانی، اما به اندازه همه عالمان و روحانی تأثیرگذار شد. چرا؟ چون شهید سلیمانی به این مرحله رسیده بود که دیگه اگر بخواد دوباره حرف بزن و دور هم بشینن و کنفرانس بگیرن و همایش بگیرن، فرصت خیلی کمه. اون مسلمان سنی یا اون شیعی یا حتی اون غیر مسلمان ایزدی الان به سلیمانی نیاز دارد، لذا بلند شد و اقدام کرد. جبهه نیمه فعال مقاومت رو فعال کرد، این همه مظلوم رو از دست این ظالمان و گرگانی که تربیت شده دست دشمنان بودن نجات داد. ولی زمان عرضم اینه که در یک کلمه، ای جامعه بزرگ خاص و عام اسلامی ما، حرف زدن دیگه کوتاه و بس است. باید وارد میدان شد. یعنی به عبارتی همونی تعبیری که راجع به سردار سلیمانی کردیم، امروز مظلوم در سر تا سر دنیا و خصوصا جامعه اسلامی نیازمند به مرد میدان دارد.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از جناب علی دکتر شفیع نیا و همچنین ممنونم از شما عزیزان شنونده که در این برنامه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از آقای دکتر رحیمی جهان آبادی که در بخش از برنامه به صورت تلفنی مهمان ما بودن. یک بار دیگه میلاد مسعود حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام رو محضر شما خوبان تبریک و تهنیت عرض میکنم. شبتون بخیر باشه. خدا نگهدار.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. آنچه شنیدید برنامه گفتگوی سیاسی، امیدوار هستم مورد توجهتون واقع شده باشه. در خدمتتون خواهیم بود با ادامه برنامه امروز رادیو گفتگو در بخش دوم تا ساعت 22. پخش سخنرانی سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان به صورت زنده و مستقیم رأس ساعت 20 از رادیو گفتگو. امشب ساعت 20 سخنرانی سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان تقدیم به شما خواهد شد، به صورت زنده از رادیو گفتگو خواهیم شنید. و اما دوستان عزیز شنونده، خدمتون عرض کنم امروز ساعت 20 سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان سخنرانی خواهند کرد که جریان این سخنرانی به صورت زنده از رادیو گفتگو تقدیم به شما خواهد شد. پخش زنده و مستقیم سخنرانی سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان را از ساعت 20 از تهران رادیو گفتگو. امشب ساعت 20 میتونید شنونده سخنرانی سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان باشید که به صورت زنده از رادیو گفتگو تقدیم به شما خواهد شد. دبیر کل حزب الله لبنان سید حسن نصرالله امشب رأس ساعت 20 به صورت زنده و مستقیم سخنرانی خواهند کرد که این سخنرانی از رادیو گفتگو تقدیم به شما خواهد شد. شب شما بخیر دوستان عزیز شنونده صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو میشنوید. امشب ساعت 20 سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان سخنرانی خواهند کرد که جریان این سخنرانی به صورت زنده و مستقیم از رادیو گفتگو تقدیم به شما خواهد شد. متشکریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. از پخش رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم. به ساعت 18:50 نزدیک شدیم. بر میان برنامه در کوچه باغ واژه‌ها تقدیم به شما میشه. معرفی واژه‌های معادل فارسی توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
در کوچه باغ واژه ها
ای زبان وحدت خاور زمین، جاوید باش تا سر از خاور برآرد آفتاب خاوری. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز و محترم، مریم توسلی هستم، عضو هیئت علمی و پژوهشگر گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی. امروز قصد دارم در مورد واژه دد اند و کولدوسک براتون صحبت کنم، دو واژه‌ای که در گروه حمل و نقل درون شهری به تصویب رسیده. اول با دد اند شروع می کنم. از دو بخش دد به علاوه اند ساخته شده که دد از ریشه انگلیسی و به معنی مرده و اند هم از ریشه انگلیسی کهن به معنی پایان و ته گرفته شده و به معنی خیابان یا کوچه ای است که انتهای اون بسته و پوشیده باشه و راه در رو نداشته باشه. در مقابلش کول دو سک رو داریم به معنی کوچه یا معبر بن‌بستی که در انتهای اون محل مخصوصی برای دور زدن وسایل نقلیه در نظر گرفته شده باشه. این واژه از فرانسه گرفته شده و معنی اون به انگلیسی باتم آف سک هست یا ته یک کیسه. همونطور که میدونین واژه دد اند معادل بن‌بست رو در زبان فارسی داشته که فرهنگستان هم اون رو تایید کرده، اما در مورد واژه دوم گروه حمل و نقل درون شهری بسیار هوشمندانه عمل کرده. از واژه بن‌بست استفاده کرده چون این کوچه علاوه بر بن‌بست بودن قابلیت گردش و دور زدن رو هم در انتهاش داشته، واژه بسیار خوش ساخته بن‌گرد رو در برابر اون به تصویب رسونده. پس دوستان عزیز بیایید با کاربرد بن‌بست در برابر دد اند و بن‌گرد در برابر کول دو سک به حفظ زبان فارسی کمک کنیم. تا روز دیگه و برنامه دیگه، خدا یار و نگهدارتون.
شب شما بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، در خدمتتون هستیم از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. آنچه شنیدید میان برنامه در کوچه باغ واژه‌ها، امیدوار هستی مورد توجهتون قرار گرفته باشه. صدای ما رو از تهران رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید و ما امروز مصادف هست با ولادت با سعادت حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. هفته وحدت و ولادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام که به محضر شما شنوندگان عزیز و گرامی تبریک و تهنیت است.
Love. چشمه جوشان یا محمد یا محمد یا محمد موج خروشان یا محمد یا محمد یا محمد مهر فروزان یا محمد یا محمد یا محمد خسرو به خوبان یا
یک بار دیگه ولادت با سعادت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، هفته وحدت و ولادت با سعادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام رو به محضر شما شنوندگان عزیز و گرامی تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. شب شما بخیر باشه دوستان عزیز. شنونده از تهران رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه‌های امروز. امیدوار هستیم تا به این لحظه برنامه‌های ما در نوبت دوم مورد توجه و استفادهتون واقع شده باشه. سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما هم‌میهنان گرامی است. در ادامه برنامه‌های امشب ویژه برنامه خورشید ولایت تقدیم به شما میشه. ابعاد زندگی امام جعفر صادق علیه السلام و وضعیت سیاسی اجتماعی دوران ایشان.
خورشید ولایت
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان فرهیخته و